أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله لك في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. در چند شب گذشته ای که این عزاداری های ماه محرم و دهه اول ماه محرم سال 1438 هجری قمری رو شروع کردیم و امشب شب چهارم هست، پیرامون سر ترک فنا و عدم احصا عرایض رو تقدیمتون میکنم و عرض کردم که این مطلب اگر شما علاقمند باشید به عمیق فهمیدن مسائل الهی و حتی مسائل روانکاوی، جامعه شناسی و امور یه مقداری این طرفی تر، دنیایی تر، بسیار مهمه، به حدی که من فکر میکنم در این چند دهه‌ای که بنده خدمتتون بودم و یا اصلا این کارها رو میکردم چیزی به این نابی و مطلبی به این بزرگی دستگیرم نشده بوده، چون این شکاری نکرده بوده و منطقی رو چون دارم میپرورونم هر شب در قالب یک تصویر کلیتر، یک چارچوب عمیق‌تر مطرح میکنم که تیکه های این مطلب به مرور زمان جفت بشه با هم دیگه. یه مختصر توضیح میدم برای کسانی که نبودن. از حضرت علی علیه السلام نقل هست که شیعه و سنی گفتن این بود که حضرت رسول صلوات الله علیه در نماز وترشون که نماز شب و وتر در نماز شب قنوتی رو میخوندن که قنوت کوتاهی در بخشی از اون دعای قنوتشون عرض میکردن که اللهم لا انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پروردگارا من ثنا و ستایش و حمدی مناسب تو پیدا نمی کنم، تو آنگونه هستی که خودت خودت را ثنا گفتی. یه مطلب. مطلب دیگر این که حدیث شفاعت که دیشب بخشش رو خوندم از صحیح بخاری، این احادیث حالا اون که حالا گوش میده بگه که اینکه مال سنی هاست، از سنی ها چرا نقل کردی چی اینا اصلا مهم نیست، برای اینکه مطلبش رو بهترش رو از فرات کوفی، تفسیر فرات کوفی از زبان امام باقر علیه السلام گفتی. امام باقر علیه السلام از یک کسی که شیعه نبود پرسید که قوم تو چه حدیث، چه آیه از آیات قرآن کریم رو امید بخشترین آیات میدونن و او آیه سوره مبارکه زمر رو گفت که ولا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که گفت که ما اینو میگیم، این امید بخشترین آیه است. امام باقر علیه السلام فرمود که نه، ولی ما اهل بیت این رو امید بخشترین آیه نمیگوییم، ما آیه سوره برکه دوها را که علا ساوکه یهودی کرب و کرب و ترزا را یا قطرزا را اون رو امید بخشترین آیه میدانید که ما انقدر به زودی، این کلمه به زودی هم مهمه، به زودی نه الان، به زودی به تو انقدر میبخشیم که تو راضی شی. خب این حدیث صحیح بخاری توضیح همینه، منتها باز شدن همونه، تفصیل همونه، که حدیث رو تفصیلش رو جلسه پیش خوندم، امروز فقط به شکل توضیح میدم خدمتتون، که تفصیل حدیث این است که ایشون میفرماید که من روز قیامت مردم میرن نزد آدم میگه من شفاعت نمیتونم بکنم، نزد نوح، ابراهیم، همه پیامبران صلوات الله علیه و اجمعین میرن، همه بالاخره میگن برید، نهایتا گفته میشه حضرت عیسی علیه السلام گفته میشه برید نزد محمد صلی الله علیه و سلم، و ایشون میگه که پیش اهلش آمدید، من این کارم. بعد میفرماید که اونجا خدا مرا ثنایی، محامدی، حمدهایی به من الهام میکند که من الان نمیدانم اون حمدها، با اون حمدها خدا را میستایم، به سجده میافتم، خدا به من میگه بلند شو، سرتو بلند کن، بخواه یا محمد، بلند شو، سرتو بلند کن، بخواه داده میشوی، شفاعت کن، شفاعتت پذیرفته میشود. بعد من میگم خدایا امتم، امتم، امتم. خدا میگوید که برو هر کسی را، حالا دقت کن اینجا بحث جهنم هست، برو هر کسی را که در قلب او به میزان کمی هم، حالا میزانش رو اگر ببینم الان فتنه از میکنم، میگوید که به اندازه یک دانه جو یا گندم ایمان در قلبش هست، از جهنم بیارش بود. میرم ایشون میگه که رفتم و میرم و این کارو میکنم، بعد دوباره میام با اون حمدهایی که اون موقع یادم داده، نه حمدهایی که الان میدونم، هم میگویم خدا را، به سجده میفتم، همین دوباره میگم امتم، امت، خدا میگه بلند شو، سرتو بلند کن و بخواب. میگه که برو هر کسی را که به اندازه دانه خردلی ایمان در قلبش هست بیاره، از جهنم بیاره. این کار را خواهم کرد دیگه، هر کسی که اندازه خردل هم در قلبش ایمان هست میارمش. دوباره میام برای دفعه سوم همین کار رو تکرار میکنم، خدا دوباره این دفعه سوم میگه برو هر کس که کمتر از یک دانه خردل و با کمتر از یک بال مگسی هم در دلش ایمان هست بیار بیرون از جهنم. این کار رو میکنم. این راویان حدیث تا اینجا دیشب تقریبا شد اشارتن گفت، راویان حدیث میگن که ما رفته بودیم از بصره، بصریون بودن، پیش مالک ابن انس، روایت از مالک ابن انس میگن مالک ما اومدیم راجع شب، میگه راوی میگه که کسی که قرار بود سوال کنه بگه راجع چیز دیگه سوال نکن، ما این همه را آمدیم راجع شفاعت سوال کنیم، یه وقتی یه بحث انحرافی مطرح نکنیم که یه چیزی دست بره یه جا دیگه، سوال راجع شفاعت اول میکنیم، وقتی تموم شد هر سوال دیگه خواست از مالک ابن انس بکنید. خب میگه ما اینو پرسیدیم از مالک ابن انس و بلند شدیم اومدیم بیرون، تو راه یکی مون گفت که بریم پیش حسن، حسن مخصوص حسن بصری است، این هم اینجا هست و بعد این هست، یه دیدن هم از اون میکنیم. رفتیم پیش حسن بصری و حسن بصری ما رو دید و به حسن بصری گفتیم که ما الان از پیش مالک ابن انس میاییم. گفت چی بهتون گفت و اینا؟ گفت حدیث شفاعت پرسیدیم اینجوری گفت. گفت خب اینجا ایستاد، اینجا ایستاد، گفتیم که آره ایستاد، چی دیگه نگفت؟ هیچی دیگه نگفت بعد این حدیث. گفتیم نه. گفت 20 سال پیش که من جوان بودم که مادر کروپی دیدم این حدیث رو به من گفت، ولی یه چیزی که بیشترم گفت، ولی شاید یا نمیخواست بشم بگه یا پیری باعث شده که از یادش رفته باشه. گفتن خب بگو. گفته اسرا که بود نمیگم، اگه مالک نگفته نمیگم. نه بعد خیلی اسرا میکنن میگه باشه، بعد خیلی میگم. مالک وقتی که این حدیث رو به من گفت تا این سه مرحله رو گفت، گفت بعد رسول الله بر میگه. اینجا خیلی کلیدیه، چون تمام کسایی که تا حالا میگفتن شما میگن گوینده لا اله الا الله یا به جهنم نمیره یا جهنم میاد بیرون، هر کسی بگه لا اله الا الله نجات پیدا میکنه، بعد میگن که خب البته اونجا اگر بگه لا اله الا الله، این لازمه اینه که شما تو قلبتون داشته باشید تا اونجا بگید لا اله الا الله، وگرنه اگر تو قلبتون نباشه که دیگه نمیشه گفت لا اله الا الله. بعد ما حسن بصری میگه که مالک به من گفت، رسول الله گفت من دفعه چهارم برمیگردم. اینا رو که از جهنم آوردن بیرون، کسی که از کمتر از یک خردل هم در قلبش ایمان بود میارم بیرون، برمیگردم دوباره همون حمدهایی رو که الان نمیدونم به همون حمدها خدا رو ستایش میکنن. خدا میگه سرت رو بلند کن، گو چی میخوایی، چی شفاعت همون رو میگه. خدایا هر کسی را که گوینده لا اله الا الله بوده از جهنم بیار بیرون، میخوام نجات بدم. اینجا نمیگه برو خودت بیار بیرون، اینجا دفعه چهارم میگه که خدا خودش میفرماید و عزتی و جلالی و کبریایی و عظمتی و اخرجن منها من قال لا اله الا الله، قسم به عزت و جلاله کبریا و عظمتم هر آینه بیرون می آورم از آن جهنم هر کسی را که گفته است لا اله الا الله، یعنی چون رسول الله شفاعت کرد قسم خورد که به عزت و جلالم من این کارو بکنم. خب اینجا دیگه گوینده مهمه، نه تو قلب. تا اون سه مرحله این بود که کسی که ایمان تو قلبش بوده باشه، یعنی اینا رفتن جهنم، حالا برای نجات از جهنم میگه گویندش هم بیاد بیرون. این هم که دیدید بعد میگن بلند بگو لا اله الا الله، لال از دنیا نرید بلند بگو لا اله الا الله، تلقین میگن بکنید. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت هست، یک حکایت هست یا یک اشارت هست. گفتیم اشارتی رو مکرر نمی کنیم. تلقین غیر از درس دادنه، تلقین کردن که به مرده میگه تلقین میکنن مقصود مرده نیست. تلقین همه الان هم تلقین مشکل کرد، همه ما مرده، اگر یک صاحب نفسی باشه به ما میتونه تلقین کنه. بنابراین تلقین لا اله الا الله میکنن به افراد که این شخص لا اله الا الله در قلبش باشه، حالا در قلبش نبود بر زبانش جاری شده باشه. خب این منافاتی نداره، بلکه در راستای همون حدیثش که امام باقر سوال شد که ولی صحفه یا اوتی کرب و کفتر لا، آیه پنجم سوره مبارکه دوها، این آیه امید بخشترین آیه قرآن کریم، چرا که رسول الله همه امتش هست، نجات همه امتش رو میخواد، خدا هم بهش قول داده که آنقدر به تو میبخشن که تو راضی شید و او راضی نمیشه مگر این که امتش از جهنم بیان بیرون. خب این حدیث حالا هم سنی هم شیعه، تازه مباحث عرفانی اینا مؤید این قضیه است. لحظه الان این قسمت رو فعلا کار نداشته باشه. پس تا اینجا این مطلب صحبت کردیم. بعد اون حدیث کنیز لال، بعد اون حدیث کنیز لال رو بگم برای اینکه، چون اونجا دیگه نیست، گوینده هم نیست و کنیزه سیاه پوست دختر بچه سیاه پوست لال دیگه، این گوینده لا اله الا الله هم نیست، اشاره کرده. حالا این رو من اشاره چون که از رسول الله فرمود آزادشون مومن، ما بحثمون در مورد مؤمن بود. یه که دوستان حضار جلسه دو جلسه پیش بعد از اینکه این مطلب رو من گفتم، بعد از جلسه آخر شب به من گفت که خب این کنیزه میدونه سعی بگه که من خدا رو قبول ندارم، تو هم پیامبر نیستی، خب آزاد نمیشه دیگه. این برای اینکه آزاد بشه خب ممکنه فکر دروغی گفته باشه، خدا اونجاست و تو هم پیغمبرش. به ذهن من انداخت که یه توضیح راجع به مطلب بدم. اون یه جوابی بهشون دادم که جواب به صلاح اقناعی بود و جدلی بود. گفتم که من پیامبران مأمور به ظاهرم، مأمور به باطن نیستم. اگر کسی به ظاهر گفت که من مؤمنم، اونو چیکار دارم که دروغ میگه راست میگه؟ حالا جواب یه خورده غیر جدلیش اینه که اون وقتی که حالا یه خورده نمیخوام زود مطالب رو بگم، وقتی که نگاه بکنی اونم که دروغی میگن، منافقانه میگن، خودش نرمی داره میگه منافق موافقه، منافق موافقه. کسی که با نفاق هم میگه موافق ماست که میگه، یه جوری بالاخره میخواد شبیه ما باشه دیگه، یه جوری ما رو قبول کرده میگه، الان میگه منافق موافقه. و این هم حتی با منافقانه هم گفته باشه باز یه ذره کمتر از خردره تو دلش ایمان بوده دیگه، یه مقداری اون ایمان قد پایین آورد این ترشورد ایمان رو، گفت کمتر از خردر هم باشه بیارش بیرون. به زبان هم گفت بیار بیرون دیگه، نگفت که منافقانه، نگفت منافقانه گفته یا صادقانه گفته. تو حدیث داره اگه به زبان گفته، چون اگر از نیت صادقانه گفت تو قلبش بود، اون میشد قلبی. پس از اینکه گفت اگر کسی تو قلبش یک ذره کمتر از خردر ایمان هست بیار بیرون، رسول الله مانع نشد، گفت هر کس هم گفته، حالا تو قلبش هم نبوده گفته، یعنی منافقانه هم گفته، اونم نجات بده. گفت قسم به عزت و جلال و کبریا هر کسی رو که گفته لا اله الا الله بیرون میارم جهنم. دیگه بحث این که تو قلبش بوده یا نبوده نبوده. خب پس ایمان منافقانه همینجاها قابل قبول بوده، حتی که بر زبان جاری، این لاله حتی بر زبانم جاری نکرده. این مطلب یه مطلب، خب اینجا یه مقداری میخواستم این توضیح رو بیشتر کنم در مورد این که در جایی که این صحبت ها، یعنی افراد برگردیم به ابوذر، داستان ابوذر که نقل کردیم، که حالا محترمانش این بود که رسول الله فرمود علی رغم میل ابوذر خدا این کار خواهد کرد، که ابوذر میگفت که اگر واقعا خدا کسی رو که لا اله الا الله بگه ایمان داشته باشه نجات میده، جهنم میاره بیرون، میبره بهش، میاره بهش. چهار بار رسول الله میگفت ابوذر قبول نمیکرد، میگفت که حتی اگر زنا و سرقت کرده باشه، رسول میگفت حتی اگر زنا و سرقت کرده باشه، ابوذر میگفت دوباره تکرار میکرد. بعد دیگه رسول الله گفت علی رغم انف ابوذر این کارو میکنه. این اصطلاح عربی رو گفتیم، اگه بخوایم محترمانه ترجمه کنیم میشه علی رغم میل ابوذر، اگه بخوایم عامیانه ترجمه کنیم یعنی به کوری چشم ابوذر. بعد ابوذر اینو دیگه همجوری تکرار میکرد، گفتیم میرفته بود بیرون هم میگفت برای خودش، هم میگفت به کوری چشم ابوذر، به کوری چشم ابوذر. این رو برای چی دوباره تکرارش دارم میکنم؟ این آیه ای که خوندم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را امر به بخل می‌کنند. خدا اینها را سرزنش می‌کنه و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و پنهان می‌کنند آنچه را که خدا با آنها داده است از فضلش. اغلب ما تصورمون اصلا پولشه که پنهان می‌کنه، مثلا یه بیزینس خوب نیست و پولش پنهان می‌کنه، این یه چیز ساده شه. خدا از رحمتش، از علمش، معرفتش به ما داده ما بخل بورزیم، نگیم، به مردم اشاعه ندیم. فرمود برای اینا اعتد نادر کافرین عذاب مهینا، اینا کافرانی هستن که خدا براشون عذاب خار کننده ای را مهیا ساخته است. چون بس حضر سید و شهده هم هست، اینو میگم دوباره برمیگرم بریم که چرا اینو گفت. در تحق العقوب نقل کرده که در حضور حضرت سید و شهدا علیه السلام گفت ان المعروف اذا استا الى غیر اهله ضاع. معروف کار نیک چون صرف بشه برای غیر اهلش تباه شد. این طرف این حرفم درست است و خیلی هم زدن. نکته مهمش اینه که ببینیم که هر نقطه جایی هست، جای مکان داره، این هرچی گفته هم جایی هم نقطه مکان دارد نیست. بلکه هر چیزی جای خودشو داره و همینجور که نمیشه یه حدیث بگه اینجور اینجور بگه چی میخواد بگه. امام حسین علیه السلام گفت لیست کذابه، اون شخص گفت اینطوری که تو میگه نیست که اگر انسان کار خوب رو به غیر به نااهل انجام بده، در حق نااهل نیکی کنه تباه کرده. مثلا اینکه بگه آقا تو مثلا چرا این حرف رو میزنی، مثلا برای که اینجا یه دیگه هستن سوء استفاده، اینکه خانم های گمه به من گفت و این حرف رو سوء استفاده میکنن افراد دیگه، گناه میکنن، میگن که خدا میبخشه. مثلا شما چرا مثلا اینجوری میگید که مثلا موجب سوء استفاده بشه؟ اینا برای افراد خصوصیه و افرادی که مثلا بفهمن درک داشته باشن این چیزا. و حالا نمیدونه که چقدر اونا اتفاقا اونا که گناه میکنن احتیاج دارن به این چیزا، به این حادث، اینا باید بشنون این حال و بدونن چه پروردگار رحمان و رحیمی دارن و ازش خجالت بکشن که نافرمانشو میکنن. بعد حالا در هر صورت امام حسین علیه السلام فهم اینجور که تو میگی نیست که کار نیک رو به غیر اهلش نوست انجام داد. از سنی ولیکن تکون و سنیعتو مثل لابل المتر، کار نیک سنیه یعنی کار بزرگ، کار خوب، کار زیبا، مثل رگبار بارانه که میریزد توصیب بر بر فاجه، که میریزد بر نیکوکار و فاجه بدکار. یعنی کسی که حالا اینا رو ما اخلاقی عمدتا میفهمیم، اینا اخلاقی همه میفهمیم، حالا تازه میفهمیم و عمل نمیکنیم دفعش بدار، ولی که همه میفهمیم اخلاقی که اهل کرم، اهل جود، اهل سخا این گونه هستن، بر نیک و بد لطف میکنن. ولی این مطلب رو میخوام بالاتر از یه مسئله اخلاقی بیانش کنم، به عنوان یک مسئله معرفتی و یک حقیقت هستی شناسانه بهش نگاه کنم. و اون اینه که خدا، رسول خدا صلوات الله علیه که جلام الکلم بهش داده شد، خاتم عاجز شد و گفت خدایا من ثنایی بر تو پیدا نمی کنم، تو آنگونه هستی که خودت خودت را ثنا گفتی. چرا؟ برای اینکه این آیه که گفت که خوندیم الان که کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران را هم تشویق به بخل می‌کنند، اینا کافرانی هستند که خدا برایشون عذاب خاک کننده در نظر گرفت. یک نوع بخل همینه که انسان بگه که حالا به اهلش می‌دیم، به نااهل نمی‌دیم. یه آیه داریم که سوره مبارکه حساب، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق. بهشون بگو اگر گنجینه های رحمت پروردگارم دست شما بود، شما از ترس این که دستتون چیزی بیرون بره تلف بشه داراییاتون امساک میکردید. یعنی خدا میگه که اگر من همه گنجینه ها رو به شما میدادم، گنجینه های رحمتم رو، شما میترسیدید از این انفاق اینها. پس خدا به دست هیچ کسی نداده گنجینه های رحمتش رو، به دست هیچ کسی گنجینه های رحمتش رو نداده. همه بخیلن، همه. چرا؟ الان عرض میکنم چرا. از ابوذر گرفته، نه قبل از ابوذر، از اونا که بخل میبردند و مردم هم میگن شما بخل ببردید، انفاق نکنید، بخشش نکنید، تا ابوذر که همین گفت اینا رو میبره به بهش، تا خدا، تا رسول خدا به کوری چشم ابوذر میبره بهش. غیر از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام 14 معصوم، همه بخیلند. چرا بخیلند؟ برای اینکه ثنای اینها در خور قد و قواره خودشونه. تشخیص اینکه چی خوبه چی بده در حد قواره خودشونه. در واقع خودشونو میستاین. وقتی که دارن خدا رو میستاین، این ثنا گفتن زمن ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. وقتی کسی میگه خدا چقدر کار خوبی میکنه، چقدر مهربانه، داره مهربانی که خودش میفهمه رو ستایش میکنه. هر کسی خدا رو ستو، داره خودش رو ستایش میکنه. یعنی اون چی که من فهمیدم خوبه، خوبه، این انقدر مایه میذارم دیگه، انقدر سرشون میشه. یعنی یک کسی، ما نقلایی که از دوستان که حالا ازشون بعد من کره که حالا چه نقل قول درست باشه چه غلط باشه، مطلبی که من میگم درسته، که کسی گفت ما مثلا فلانی رو خیلی قبولش داریم، یه نفر نام رو خیلی قبولش داریم برای که همه کاراش درسته، ما عاشقش که نیستیم، که فامیل هم هست، که عقد اخوت هم که نرسیم، میبینیم کاراش درسته قبولش داریم. این بنده خدا نمیفهمه که این که میگه درسته، یعنی من هم قواره هم. یعنی وقتی شما مثلا به یکی بگی که این مسئله درست حل کردی، یعنی من اندازه تو میفهمم که میگم درست حل کردی دیگه. یعنی تو خودتو هم ردیف و قرار دادی که در واقع خودتو قبول کردی، نه او رو. چون اگر او یک کاری بکنه که تو نفهمی، یکی قبولش نمید، کارش اشتباه بود، این کارش غلطه. و همین که میگه این کارش غلطه، یعنی چیزی نیست که من قبول داشته باشم. اگر من قبول داشتم درسته، اگر من قبول نداشتم غلطه. رسول الله صلی الله علیه این کار رو نخواست با خدا بکنه. میتونه مثل ماها بیه خدا اگه این کار رو کنه درسته، این کار رو قبول کنه درسته. خدا این کار رو نمیکنه چون غلطه. و کجا میدونی شما غلطه؟ و کجا میدونی این کار غلطه؟ بعضی ها میگن که مثلا حالا عقل میگه، عقل مگه چه قصرش میشه؟ چی رو میفهمه؟ اون اسرار پیچیده هست رو که نمیفهمه که. حالا این سری بدیهیات مثل این که اجتماع نقیزه اینا بحثش جداست، ولی مباحث اینجوری جهنم و بهشت و کی خوبه کی بد است و اینا رو که عقل نمیفهمه که به این سادگی. بنابراین اگر کسی بیاد بگی که خدایا اینا رو ببر بهش، اونا رو ببر جهنم، یعنی من میفهمم چه خوبه چه بده. رسول الله صلوات الله علیه میگه من الان نمیدونم چیه، برای همین میگه من الان محامد رو نمیدونم. ولا سوف یعطی ربک فترضا، به زودی به تو خواهد داد و تو راضی خواهی شد. نگفت که الان بهت داده، یعنی الان تو نمیدونی ثنای حقیقی چیه. اونجاها موقتی در جهان آخرت وقتی به مقام محمود رسیدی که اینو بعداً صحبت میکنی، واجه مقام محمود که همون مقام شفاعت هست، اون موقع پرده چشمات بر میدارن. اینا حالا باشه تو پرنده این به لسان قومی که دیشب گفتم شیخ ابن عربی دو تا چیز گفتی که یکیشو گفتن یکیشو نگفتن، اینم به این رب داره که چون به لسان قومت سخن میگویی، تو به لسان قومت الان داری سخن میگی. اگر الان من به تو بخوام اون محامدی رو که بیرون از لسان قوم توست، بیرون از فرهنگ قوم توست، بیرون از بشریت، با اینکه اون بالاترین موجود است که میشه ایجاد بشه، امکان داره، بهش نمیگه. میگه اون محامد رو من فردا به تو میگم، فردای قیامت به زودی به تو اونها رو یاد خواهم داد. اون موقع چون خودم بهت یاد دادم، حق داری بیایی بگی اینا خوبن، بیارشون بیرون از جهنم. مثلا این کار رو با اینا بود، اون حمدها رو موقع یاد میدن میبینی اینا حمدهای من بودن. حالا این دیگه من امشب بیشتر چیز نکنم، این مطلب رو پیش نبرم. فقط یه نکته ای که حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود آزادش کن، اون لاله رو، کنیز لال رو، گفت آزادش کن، مؤمنه، با اینکه که خدا تو آسمانه، خدا همه جا هست. همین مقدار که او گفته خود میتونست بگه تو زمین هم، میگه بگه آزادش کن. اگه گفت خدا کجاست، او اشاره که بالا، اگه میگه اینجا هم راست میگه آزادش کن مؤمنه، راست میگه. اگه میگه اینجا هم میگه راست میگه، فعینما تو بردو فسمه بچه بردو، هرچی میگفت رسول الله میگفت راست میگه، برای اینکه خدا همه جا هست دیگه. یه سؤالی کرد که هر جوابی میداد میگفت راست میگه، مؤمنه. لازم نبود بگه خدا بالاست، میتونه بگه خدا همین جا هست، نزدیکترش گردن منه، به من تو قلب منه، گفت راست میگه، آزادش میگه. این که گفت آزاد شدی آزادش کن، این یه نکته رو میگه که امشب فقط من اشاره میکنم، فردا شب اگه توفیق بود انشاءالله بازش میکنم. فرمود که آزادش کرد از قید بندگی، چون چه بود دیگه، آزاد کرد، کفاره بود یا نذر بود، قرار بود یه برده آزاد کنه. آزادش از قید بندگی یعنی چی؟ همه ما میگیم دیگه برده نیست که میتونه بره شوهر کنه، میتونه بره بیزینس کنه، میتونه مهاجرت کنه بره. مقصود این نبود، مقصود ابن عربی اینه که آزادش کرد از این که به این بگن این بنده است، این ربه، چون بنده ظهور ربه، این خدا در این ربش بود، این رب بود. میگه وقتی که این ایمان رو ابراز کرد، آزادش کرد از رق بندگی، از قید بندگی. این برای این آزاده، از جهنم آزاد میشه. وقتی که آزاد کنه مؤمن، بفهمه که مؤمن عبد چیزی نبود جز ظهور ربه، دیگه بنده نیست، این دیگه عبد نیست، این ربه. حالا این قسمت ها تقوا و اینجور چیزا بمونه برای بعد بحثش. امشب رو هم به حضرت زینب سلام الله علیها اختصاص دادن برای مسیح خانی و از کسانی که حق بزرگی عرض کردم به گردن ما و شیعیان داره، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. و هم امام سجاد رو حفظ فرمودن، البته واسطه‌ای بودن دیگه، حالا واسطه هم درست غلطش اصلا درست نمی‌فهمید، هم حفظ فرمودن. و همین که کاروان و سرا رو، همین که پشتوانه امام بودن در این راه و همین که الگوی بودن برای همه کسانی که وفادار هستن به امام حسین، این وفاداری متاعیست نایاب. پس حضرت زینب سلام الله علیها همسر عبدالله ابن جعفر بودن. عبدالله ابن جعفر فرزند جعفر طیار، برادر حضرت علی علیه السلام، و دو تا فرزند داشتن. حضرت زینب که اصلا از اول که از مدینه خارج شدن همراه حضرت ابو عبدالله حسین بودن، می آمدن، ولی عبدالله ابن جعفر نیامد. این نیامدن ها سری داره، چند نفر بودن که نیامدن. محمد ابن حنیفه بود، عبدالله ابن عباس بود، عبدالله ابن جعفر بود، اینا با اینکه از خاندان امام حسین بودن نیامدن با امام حسین، ولی به حضرت زینب اجازه داد، گفت میخوای بری برو، اصلی نیست با امام حسین، و رفت همراه امام حسین بود. امام حسین وقتی مکه رو ترک کردن، ایشون هم آمده بود برای حج، با حاکم مکه یه دوستی آشنایی داشت، عمر ابن سعید. رفت نزد اون یه اماننامه گرفت، یه کاغذی اون مهر کرد و داد دست عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر با دو تا بچه هاش اون و محمد از حضرت زینب، دو تا فرزندان خودش از حضرت زینب، گفت بریم به سوی داییتون و این اماننامه رو بدیم بیاد مکه. اومدن نزد امام حسین، امام حسین رو دیدن، به امام حسین عرض کرد که از مدینه اگر احساس خطر کردی آمدی بیرون، حاکم مکه دوست منن، برات اماننامه گرفتن، برگرد بیا مکه، او قول داده محافظت میکنه از جان تو. امام فرمودن که امان الله خیر من امانه، امان خدا بهتر از امان اوست. دید که امام حسین قبول نمی کنه برگرده، خداحافظی کرد، به دو تا پسراش گفت که شما باشید همراه داییتون و مادرتون، و خودش برگشت رفت مدینه. این بچه ها، دو تا بچه آمدن روز عاشورا وقتی که و کربلا وقتی که نوبت بنی هاشم شد، یه وقت امام حسین دید که این دو تا آمدن، اون و محمد آمدن جلوی او، سر پایین انداختن. امام حسین گفت چرا آمدید اینجا از نزد مادرتون؟ گفت میخواییم اجازه، گفتن اجازه میدان میخواییم بگیریم. امام یه خورده میگن که در مقاصد روضا ها تعلل کردن، نمیخواستن که وقتی که پدر یا مادر کسی اونجاست به اذن، بدون اذن پدر و مادرش آمده باشه. اونا اینو فهمیدن، گفتن که خود مادرمون به ما گفته که بیاییم از شما اجازه بگیریم، مادرمون زینب گفته بیاییم اجازه بگیریم بریم به میدان. گفتن امام چون اینو دید بهشون اجازه نبرد داد و اینها بالاخره رفتن یه رجز خوندن و هر دوشون به شهادت رسیدن. بعد که کاروان و سرا برگشت، گفتن که خبر این قضیه، خبر کشته شدگان اینا اسیر شدن، رفتن کوفه، به مدینه زود رسید که کیا کشته شدن، چجور کشته شدن، چه اتفاقاتی افتاد، به مدینه رسید. نوشتن که عبدالله ابن جعفر داشت وضو میگرفت که یک کسی آمد خبر آورد، گفت که عبدالله دو تا پسر تو در کربلا کشته شدن، شهید شدن، و عبدالله شروع که گریه کردن. یک غلامی داشت عبدالله، از این غلامای چاپلوس نفهم بیشعور، گفت هر چه مصیبت ما میبینیم، حالا خودش هم گذاشت در کنار عبدالله ابن جعفر، گفت هر چه مصیبت ما میبینیم از حسینه. تا اینو گفت عبدالله ابن جعفر کفشش، نعلینش که کنار دستش بود برداشت، پرت کرد به طرف او، گفت خفه شد، حسین سرور و سالار ماست، ما از هرچه خیر و برکت داریم به واسطه وجود او بوده. بچه های من هم فدای بچه های بود. بعد که اینها اومدن اسرا به نزدیکی مدینه رسیدن و چادر زدن، گفتن که بشیر خبر برد که اسرا آمدن. عبدالله بن جعفر هم به سرعت خودش رسوند به بیرون مدینه که اسرا رو ببینه و زینب و امام سجاد رو ببینه. زینب رو ندید، امام سجاد رو پیدا کرد، گفت که زینب کجاست؟ گفت تو اون خیمه است. رفت نزدیک اون خیمه و پرده خیمه رو داد بالا، دید یه خانومی نمیشناسدش، دوباره پرده خیمه رو انداخت زمین پایین، اومد کنار رو میبیشه. امام سجاد گفت که زینب کجاست؟ اونجا نبود. گفت همونجا ها همون بود. رفت. بعد رفت دوباره رفت اونجا و زینب بهش گفت که حق داری مرا تشخیص ندی، نشناسی. عبدالله گفت که چرا انقدر شکسته شدی؟ قامتت خم شده، موات سفید شده. گفت که اون چرا که من دیدم قامت ما خم کرده. ظاهرم گفته چه دیدی؟ حالا این در زبان مرسی هست، نه زبان واقعی هست. گفته اون چه که من دیدم هیچ کس ندید، هیچ کس هم نمیتونست ببینه، باید چشم زینب داشت دادی. گفتنی نیست، چرا که من دیدم قامتم رو شکست. بعد ازش پرسیده که یه سوالی دارم، خبرهای عاشورا که آمد و کربلا، به من گفتن که تو هر وقتی که از جوانان بنی هاشم شهید میشد میرفتی کنار برادرت حسین به کمک میکردی و او دلداری میداد اینها، ولی وقتی که اون و محمد شهید شدن تو خیمه بیرون نیومدی، چرا؟ حضرت زینب گفتن که من ترسیدم بیام بیرون، قدم نمیخواستم حسین چشمش به چشمان من بیفته، این در این انگام خجالت بکش از این که بچه های من در راه او شهید شده. انشاءالله به حق این عدل زینبی همه بچه های شما را خدا معدب و عدب الهی قرار بده و در پناه حضرت زینب سلام الله علیها مسئول و محبودشون بداره و ما را هم قدردان این بامی بزرگوار قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.